سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شما هستم. در آغاز خبرها. 24 ولایت افغانستان به روزهای یک شنبه و دو شنبه شاهد بارش سنگین برف، باران و سیلاب های آنی خواهند بود. ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان امروز در خبرنامه گفت که بارندگی در ولایت های کابل، سمنگان، غور، دایکندی، اروزگان، زابل، قندهار، هلمند، نیمروز، فرا، هرات، بامیان، میدانوردک، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا، لوگر، پروان و بغلان صورت خواهد گرفت. در برخی از این ولایات از جمله هرات که پارسال شاهد زلزله های ویرانگر بود، مردم در زیر خیمه ها به سر می برند و از نداشتن امکانات لازم شاکیند. هیئت برهبری مقام های وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان امروز به ایران رفت. به گزارش خبرگزاری باختر، در کنترل حکومت طالبان قرار است که این هیئت با مقام های ایرانی در مورد ایجاد تسهیلات در بندر چابهار و افزایش ترانزیت و صادرات بحث کند. در خبرنامه وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان آمده است که نمایندگان وزارت‌های ترانسپورت و هوانوردی، خارجه، مالیه و معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در ترکیب هیئت شامل هستند. این پس از آن است که هیئت 30 نفری به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در ماه نوامبر سال گذشته به دعوت رسمی مقام‌های ایران به آن کشور سفر کرد. پلیس پاکستان امروز ده‌ها معترض در کراچی را بازداشت کرد. به گزارش رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، معترضان علیه تقلب ادعا شده در انتخابات عمومی در بیرون از آسامبله ایالت سند دست به اعتراض زدند. انتخابات در 8 ماه فوریه در پاکستان برگزار شد. معترضان پیش از آغاز مراسم حلف وفاداری اعضای جدید آسامبله در مقابل ساختمان آن گرد هم آمدند. این پس از آن است که احزاب تحریک انصاف پاکستان، جمعیت علمای اسلام، جمعیت اسلامی، ائتلاف بزرگ دموکراتیک و جنبش قومی مهاجر از اعتراض مشترک در بیرون از آسامبله سند اعلام کرده بودند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز وعده کرد که کشورش روسیه را در جنگ روان شکست خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، زلنسکی این سخن را امروز در مراسم در کیف به مناسبت وارد شدن جنگ روسیه علیه اوکراین به 30 سالش ابراز کرد. در این مراسم در میدان هوایی گوستومیل در کیف برخی از رهبران غربی نیز اشتراک کردند. این میدان هوایی در نخستین روزهای تهاجم روسیه بر اوکراین هدف قرار گرفت. روسیه در 24 فوریه سال 2022 تهاجمش بر اوکراین را آغاز کرد. در خبر دیگر داریم که در دومین سال روز تهاجم روسیه بر اوکراین، شماری از رهبران غربی وارد کیف شدند. بر اساس بیانیه حکومت ایتالیا، دیشب اورسولا فاندرلاین رئیس کمیسیون اروپا با همراهی صدر زمان ایتالیا، کانادا و بلژیم با قطار از پولند به کیف پایتخت اوکراین رسید. این رهبران برای ابراز همدردی با اوکراین به مناسبت دومین سال روز تهاجم روسیه بر اوکراین به آنجا رفتند. در این حال مسکو هم با اعلام سفر وزیر دفاع روسیه به مناطق اشغال شده اوکراین توسط نیروهای روس خواست پیام خود را در این روز بفرستد. بریتانیا بسته کمکی دفاعی 245 میلیون پوندی معادل 311 میلیون دلاری به اوکراین را امروز اعلام کرد. این پول برای کمک به تقویت تولید مهمات اختصاص داده شده است که اوکراین فوراً به آن نیاز دارد. وزیر دفاع بریتانیا گفته که نیروهای مسلح اوکراین بخشای زیادی از اوکراین را که نیروهای روسیه تصرف کرده بودند پس گرفتند، اما به گفته او نیروهای اوکراینی بدون حمایت جامعه جهانی در این جنگ برنده شدن نمیتوانند. و گزارش شده است که در حملات دیشب اسرائیل در سراسر غزه بیش از 100 تن کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس از کشته شدن این افراد خبر داده، بیان که جزئیات بیشتر بدهد. این در حالی است که رئیس استخبارات اسرائیل برای مذاکرات در مورد آتش بس و برگرداندن گروگان ها از نزد جنگجویان فلسطینی در پاریس است. مذاکرات پاریس پس از آن است که طرح پس از جنگ غزه که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از رویش پرده برداشت با انتقاد ایالات متحده متحد کلیدی اسرائیل به همراه شد. گروه جنگجوی حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی خوانده می شود نیز این طرح را رد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 55 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. یک مقام ایالات متحده چند روز پس از نشست دوحه در مورد افغانستان میگوید که جامعه جهانی متحد به حمایت از زنان و دختران افغان است. فعالان حقوق زنان میگویند که انتظار گامهای عملی را دارند.
مردم دیگه از حرف و حدیث و قول و وعده خسته شدند و چشم مردم به دنبال عمل کردن است.
شکایت باشندگان کابل از پرچاوی برق.
دمی هفته آخر برقا بخی نامنظم است. سید از طرف شب هم پرچوی دارد.
دو شب شده که بعد ما یک نمیاید.
از تهاجم نامعجه روسیه بر اوکراین دو سال گذشت. تعدادی از رهبران غربی به کیف رفتند. در این باره هم برای تان در گزارش میگوییم. و در برنامه کاروان زهر
یک دکتر متخصص برای ما خواهد گفت که چرا ناخونهای موتا زودتر از بین میرود.
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. ساعت شد 5:07 عصر به وقت افغانستان. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید نشست دوحه این را مشخص کرد که جامعه جهانی متحد به مبارزه برای پایان دادن به مشکلات زنان و دختران افغان است. بانو امیری صبح امروز در صفحه اکس توییتر سابق نوشت که نمایندگان جامعه جهانی با یک صدا در این نشست گفتند که باید در ارزیابی وضعیت امنیتی این کشور به وضعیت بد زنان توجه کند. نشست دوحه درباره افغانستان به روزهای یک شنبه و دو شنبه هفته گذشته با میزبانی آنتونی گوترش سرمنشی ملل متحد برگزار شد. بیشتر در این گزارش.
رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور حقوق بشر دختران و زنان افغان میگوید که نشست دوحه این را مشخص ساخت که جامعه جهانی برای حمایت از تلاش‌ها در رشد اقتصادی، امنیت و احترام به حقوق افغان‌ها به ویژه حل بحران زنان و دختران افغان متحد است. رینا امیری صبح شنبه در صفحه اکس خود نوشت که نمایندگان جامعه مدنی افغانستان با یک صدا گفتند که جامعه جهانی در بخش ارزیابی وضعیت امنیتی افغانستان به وضعیت بد زنان افغان به ارزش اشتراک زنان و جامعه مدنی در گفتگوهای مربوط به افغانستان توجه کند. این در حال است که توماس ویست نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان نیز روز جمعه در صفحه اکس خود در پیوند به نشست دوحه نوشته بود که در مورد منافع مشترک در افغانستان هنوز اجماع قوی وجود دارد. او همچنان گفته بود که تمام کشورها می‌خواهند که دختران و زنان به مکتب، پوهنتون، کار و زندگی عادی برگردند. اما دیدگاه فعالان حقوق زن در مورد این نشست چیست؟ اوگه امیل؟ فعال حقوق زن بر رادیو آزادی گفت
دوی دست غنده دیر زیادی کری داده نگدی دری کال کی چی دوی هر چیر تا آواز پرته کری غنده کری
اینها این گونه نشست ها را زیاد برگزار کردند. از نزدیک به 30 سال گذشته به این سو صداها بلند می شود و نشست ها برگزار می شود، اما نتیجه آن صفر است. هنوز هم حقوق زنان در بخش تحصیل و کار زیر پا گذاشته می شود و با گذشت هر روز دایره زندگی بر زنان تنگ تر می شود.
کم حقونه دی او مون پتولنه که هر لحظه نور هم پسند و هلکیگو.
لیدا عدالت یک دیگر فعال حقوق زن میگوید زنان افغان منتظر کار عملی هستند که به اساس آن رویکرد تبعیض‌آمیز در برابر زنان پایان یابد.
ما امیدوار هستیم که این نشست واقعا در قسمت زنان موثریت داشته باشه و در حد یک حرف نباشه، چون
مردم دیگه از حرف و حدیث و قول و وعده خسته شدن و چشم مردم به دنبال عمل کردن است و ما امیدوار هستیم که در قسمت زنان امروز تبعیض‌هایی که صورت میگیره، بازداشت‌هایی که صورت میگیره و یکی حق و حقوقشان نقض میشه، دخترها و زنای افغانستان منتظر عمل کرد هستند که نتیجه در پی داشته باشه.
نشست دوحه درباره افغانستان به تاریخ 18 و 19 فوریه برگزار شد. انتونیو گوتش، سرمنشی ملل متحد، میزبان این نشست بود که در آن نمایندگان ویژه حدود 28 کشور و سازمان برای افغانستان شرکت کرده بودند. 5 تن هم به نمایندگی از جامعه مدنی و فعالان حقوق زن افغانستان در این نشست شرکت کرده بودند. در این نشست از طالبان نیز دعوت شده بود، اما آنها به علت پذیرفته نشدن شرطهایشان در این نشست شرکت نکردند. پس از نشست دوحه، مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان، این نشست را غیر منصفانه خواند، اما گفت که اگر در آینده خواستهای آنها از سوی ملل متحد و کشورها پذیرفته شود، آنها آماده اشتراک در این گونه نشستها خواهند بود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
در ادامه واکنش ها به ادامه دو تن از سوی حکومت طالبان در ولایت غزنی، سازمان عفو بین الملل این اقدام را مغایر قوانین و معیارهای بین المللی و به احترامی به کرامت انسانی دانسته. یک عضو طالبان اما انتقادها در این باره را حیران کننده خوانده است. شماری از فعالان حقوق بشر و آگاهان حقوقی این عملکرد طالبان را خلاف حقوق انسانی و اصول محاکم می دانند. گزارش در این مورد.
در ادامه واکنش های بین المللی به عملی شدن حکم اعدام دو تن از سوی حکومت طالبان در ولایت غزنی، سازمان عفو بین الملل این اقدام را غیر قابل تحمل خوانده است. این سازمان روز جمعه در اعلامیه این عملکرد حکومت طالبان را غیر قابل تحمل، به احترامی به کرامت انسانی و مغایر با قوانین و معیارهای بین المللی شمرده است. عفو بین الملل همچنان نبود محاکم عادلانه در زیر حاکمیت طالبان را نگرانی جدی خوانده و افزوده است که مقام های طالبان باید هر چه زودتر اعدام ها و دیگر جزاهای ظالم مانه را متوقف کنند. در اعلامیه این سازمان به نقل از لیویا ساکاردی، معاون دفتر منطقه آسیای جنوبی عفو بین الملل نوشته شده است: اکنون وقت آن است که جامعه جهانی و سازمان ملل متحد بر طالبان به دلیل نقض آشکار حقوق بشر فشار بیاورند تا اطمینان حاصل شود که در افغانستان حفاظت‌های بین المللی احترام می‌شوند. اما انس حقانی، عضو دفتر سیاسی حکومت طالبان، در صفحه اکس خود با اشاره به اعدام دو تن در غزنی، انتقاد سازمان‌های بین المللی در این مورد را حیران کننده خوانده است. او که برادر سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان هم هست، ابراز تأسف برخی سازمان‌های بین‌المللی را انتقاد بر آدرس مهمترین اعتقاد یک ملت مسلمان دانسته است. سازمان ملل متحد هم پیش از این گفته بود آنان مخالف جزای مرگ هستند. استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، به روز پنجشنبه هفته گذشته 22 فوریه به خبرنگاران در نیویورک گفت که آنان با قاطعیت به مخالفت با جزای مرگ ادامه می‌دهند و اعدام در محضر عام را دلخراش خوانده بود. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما هم با این اقدام طالبان مخالفت کرده بود. اختر راسخ، آگاه امور حقوقی، میگوید هر گونه محکمه باید بر اساس حقوق انسانی و اصول محاکم انجام شود. او برای رادیو آزادی گفت:
باید محاکم مطابق به حقوق انسانی و دانش محاکم باید انجام شود، نه اینکه در قرن 21 در حضور عام محاکم صحرایی صورت بگیره. این خودش تاثیرات منفی سر روی جامعه میگذارد.
طالبان روز پنجشنبه دو تن را در غزنی به اتهام قتل اعدام کردند. در بیانیه‌ای که در این مورد در صفحه ایکس استر محکمه حکومت طالبان نشر شده آمده بود که افراد قصاص شده سید جمال الدین و گلخان نام داشتند که یکی از آنان 8 سال پیش و دیگری 2 سال پیش با چاقو دو تن را کشته بودند.
و ما در جهان اسلام، دانشمندان در مورد اجرای حکم اعدام در محضر عام چی میگویند؟ این پرسش را از محمد محق، پژوهشگر ارشد علوم اسلامی پرسیدیم.
یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در کشورهای اسلامی تطبیق و اجرای احکام کیفری است. یکی از عواملی که این مناقشه را برانگیخته است که بخشی از این احکام به شکل ظاهری که در گذشته اجرا می شد، خصوصا در یک جامعه بدوی و ابتدایی که فاقد پلیس و فاقد محکمه و فاقد زندان و فاقد سایر مکانیزم های نظارتی بود، آیا در جامعه امروزی با اتفاقات هایی که آمده میتونه مو مقاصد و اهداف گذشته را تحقق ببخشه یا نه؟ و از سوی دیگر در جهان امروز کنونسیون های معتبر بین المللی وجود داره که کشورها را موظف میکنه که در زمینه مراعات حقوق بشر و خصوصا موضوعی که به مجازات انسان ها تعلق میگیره بسیار محتاط و دقیق باشن، و علاوه بر اینها تجربه های مدرنی که امروز برای ارزیابی و شناخت جرم و جنایت وجود داره که خود جرم شناسی تبدیل شده به یک دانش پیشرفته و تخصصی. شماری از دانشمندان مسلمان به این اعتقاد هستند که آخرین چیزی که در یک کشور اسلامی باید به او پرداخته شود موضوعات کیفری است، یعنی قبل از او ده ها و صد ها اولویت دیگر وجود دارد. زمانی که تمام اینها تحقق یافت و اجرا شد و باز هم نیاز به ای بود که به شیوه های تندتر یا سختگیرانه تر متوسل شویم، در او صورت نوبت به تطبیق احکام کیفری به او شکل میرسه.
محمد محق پژوهشگر ارشد علوم اسلامی بود.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:16 عصر به وقت افغانستان شد. تعدادی از رهبران غربی شب گذشته وارد کیف پایتخت اوکراین شدند. هدف از سفرشان حمایت از اوکراین در برابر تهاجم روسی است. دو سال پیش در 24 ماه فوریه نیروهای روسی حمله گسترده را به اوکراین انجام دادند و تهاجم نامعجه روسیه بر اوکراین هنوز ادامه دارد. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
بر اساس بیانیه حکومت ایتالیا، دیشب اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا با همراهی جورجیا ملونی صدر اعظم ایتالیا، جاستین ترودو صدر اعظم کانادا و الکساندر دیکرو صدر اعظم بلژیم با قطار از پولند به کیف پایتخت اوکراین رسید. این رهبران برای ابراز همدردی با اوکراین به مناسبت دومین سالروز تهاجم روسیه بر آن کشور به آنجا رفتند. در این حال مسکو هم با اعلام سفر وزیر دفاع روسیه به مناطق اشغال شده اوکراین توسط نیروهای روس خواست پیام خود را در این روز بفرستد. در همین حال الکساندر سرسکی فرمانده کل جدید نیروهای اوکراین اطمینان داد که اوکراین در این نبرد پیروز خواهد شد. بر اساس برآورده‌های دفتر لویدرستیز اوکراین، تلفات سربازان روسیه در دو سال گذشته به بیش از 409 هزار نفر رسیده است. قرار است که جورجیا ملونی میزبان کنفرانس ویدیویی به اشتراک رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان باشد، جایی که انتظار می‌رود ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز سخنرانی کند. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا که بعد از ساعت 12 شب وارد کیف شد گفت که برای یادبود از سالروز غم‌انگیز جنگ و ستایش از مقاومت بی سابقه مردم اوکراین به کیف رفته است. او افزود که آنها بیش از هر زمان دیگر از نظر اخلاقی، نظامی و اقتصادی در کنار اوکراین ایستادند. آنسو جاستین ترودو در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که کانادا و متحدانش پیام روشنی را بر روسیه ارسال می کنند که اوکراین در جنگ غیر موجه پوتین شکست نخواهد خورد. از سوی دیگر اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی در بیانیه اعلام کرده که حمله به اوکراین صلح در اروپا را از بین میبرد. آقای شولتز از همه اروپایی ها به شمول آلمانی ها خواسته که برای دفاع مؤثر از خود تلاش بیشتری کنند. پیش از ورود شماری از رهبران غربی به کیف، ایالات متحده و اتحادیه اروپا در پیوند به تهاجم روسیه علیه اوکراین صدها تحریم جدید علیه روسیه و مقامات آن کشور وضع کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از باشندگان کابل از پرچوی های دوامدار برق در این شهر شکایت می کنند. شکایت در این مورد بار دیگر پس از آن صورت می گیرد که شرکت برشنا در کنترل طالبان هفته گذشته اعلام کرد که برق وارداتی ازبکستان به افغانستان به دلیل مشکلات تکنیکی 50% کاهش یافته. بیشتر در این گزارش.
شماری از باشندگان پایتخت میگویند که در این زمستان سرد که نیازمندیشان به انرژی برق بیشتر است، پرچمی‌های برق افزایش یافته است و بیشتر وقت‌ها شب‌ها را در تاریکی و دست و پنجه نرم کردن با سردی هوا سپری می‌کنند. یکی از باشندگان کارتای 4 کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
"دمی هفته آخر برق بخی نامنظم است. از طرف شبم پرچمی داره، روز هیچ مکمل نیست. دگونه باز بل برق میتره و اینا را که میخونه یک ماه که کس تاویل نکنه، آجل سرش قطع میکنه، لاین قطع لاین می. دیگه به برقی زیاد است در کابل."
در همین حال رحیمه باشنده ناحیه 8 شهر کابل نیز میگوید هوا سرد است و آنان تنها ساعت محدودی برق دارند و این وضعیت زندگی را برایشان دشوار کرده است.
دو شب شده که بعد ما یک نمیایه. وقتی که میایه خواه میباشه، خواه میباشیم، سوک میده، وقت میده. اقتصاد ما خوب نیست، در تاریکی شیشیم، نبی برقی بسیار ما را به مشکلات گرفتار کرده.
سیما باشنده دارالامان شهر کابل نیز میگوید:
"امروز وقتی که هوا سردتر شد، میایه برفباری شد، هوا سردتر شد، برقای ما بسیار خراب شده. از طرف روز که می‌بینیم که اگر میایم یک سادی نیم سادی است، بسیار ضعیف است، شکار گرفتم نمیشه. آب اصلا آب نداریم، میشینیم که باش چه وقت برق میاد که از آب بگیریم."
آنان خواهان رسیدگی به مشکلات بیبرقیشان هستند. باشندگان کابل در حالی از افزایش پرچمی‌های برق شکایت دارند که بارندگی و برفباری‌های اخیر هوای کابل را سردتر کرده است. حکمت الله میبندی، سخنگوی شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی درباره حل این مشکلات شهریان کابل پاسخ نداد. اما این شرکت به تاریخ اول هوت اعلام کرده بود که به دلیل مشکلات تکنیکی میزان برق وارداتی ازبکستان 50% کاهش یافته است و به همین دلیل در کنار کابل برخی ولایات دیگر دچار پرچمی برق شدند. سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر در گزارشی در ماه حمل سال روان گفت که افغانستان 80% برق خود را از کشورهای همسایه وارد می کند که سالانه $220 میلیون هزینه دارد. به همین دلیل هم هر از گاهی به دلیل مشکلات تکنیکی و یا هم افزایش نیازمندی به برق در کشورهای صادرکننده برق، پرچمی های برق در افغانستان به ویژه ولایاتی که متکی به برق وارداتی هستند افزایش می‌یابد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
ساعت 5:22 عصر به وقت افغانستان شد. تا 8 دیگر فشرده خبرها و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. پس از محدودیت‌های حکومت طالبان بر آموزش، تحصیل و کار زنان در افغانستان، شماری از زنان به خاطر مشکلات اقتصادی خود و خانواده‌هایشان به کارهای شخصی روی آوردند. در این میان یکی از آنها که سند لیسانس اقتصاد دارد، یک برند دیزاین و دخت لباس را ایجاد کرده. او میگوید که با آغاز این کار فرصت کار را برای چند زن دیگر هم فراهم کرده است. بیشتر در این گزارش.
سانگه 25 ساله مسئول دخت و دیزاین یک برند لباس زنانه است. او میگوید که فروشاتش بیشتر از طریق صفحات اجتماعی است. سانگه که باشنده کابل است به رادیو آزادی گفت سند لیسانس در بخش اقتصاد دارد، اما همزمان با فراغت او از پوهنتون نظام جمهوری فرو پاشید که به گفته او مجبور به آغاز کار دخت و دیزاین لباس شد.
در جامزیب بنام یا برند میجور کچی لدقی برند سخم آنلاین
به نام جامزیب یک برند لباس را ساختم. فعالیت آنلاین را آغاز کردم. صفحه فیسبوک و اینستاگرام داشتم. مواد مورد نیاز را از بازار خریداری کرده و به زنانی که در خانه هستند می بردم و آنها در خانه این دیزاین ها را آماده می کردند. من از آنها عکس گرفته و در فیسبوک و اینستاگرام منتشر می کردم.
خپل نارینه کارمند به می در جامعه ور کرده به طور کرد تر شب ورده در جامعه ور سوالی.
او میگوید اکنون با گذشت یک سال از ساخت این برند کارش خوب است و مردم درهایش را میپسندند. سانگه که ازدواج کرده و با شوهرش در مخارج خانه کمک میکند، میگوید چندین زن دیگر نیز با او مصروف کار هستند که همه ایشان از همین طریق مشکلات اقتصادی خانواده ایشان را حل میکنند.
په جامعه زیب کې ما سره کارمندان ټول خزې دي، مجموعاً را سره څلور خزې کار کوي.
در جامعه زیب همه کارمندان من زنان هستند. مجموعاً چهار زن با من کار میکنند که در بخش دیزاین، خامکدوزی یخن و آستین، چرمدوزی و گلدوزی کار میکنند. در تکه میدوزند و برای من تسلیم میکنند.
جوړوي په تکه باندې او به پرته متره تسلیموي.
سانگ میگوید میخواهد کارش را گسترش دهد تا زنان بیشتری با او مصروف کار شوند، اما به گفته او در حال حاضر توان آن را ندارد.
ولی نه، زه په دغه فکر کې نه یم، زه بلکې په دغه فکر کې له پخواس قوم تر سو
من از گذشته به این فکر بودم که یک کاروبار بزرگ را آغاز کنم که زنان دیگر نیز با من کار کنند، اما متاسفانه که اکنون مشکلات اقتصادی زیاد است، اسپانسرهای کاروبار بسیار کم هستند و شرایط برای گسترش کارم دشوار شده است تا زنان دیگر را نیز به کار مقرر کنم.
نور خازی هم په کار باندې وګمارم.
او از حکومت طالبان میخواهد که زمینی کار را برای زنان فراهم کنند.
غوښتنم ده حکومت څخه هم دادم
تا آنها بتوانند کاروبار مورد پسند و به ذوق خودشان را آغاز کنند، پیشرفت کنند، هم برای خود و هم برای زنان زمینه کار را فراهم کنند.
پرمختګ وکړي، هم د زنان لپاره هم نور د خود لپاره د کار زمینه برابر کړي.
گفتنی است که حکومت طالبان بر علاوه محدودیت بر آموزش و تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم، بر کار زنان نیز محدودیت وضع کردند. طالبان زنان و دختران را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی، تمام اداره‌های غیر دولتی و آرایشگاه‌ها منع کردند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. پیشتر در گزارش شنیدید که شماری از باشندگان شهر کابل از پرچاوی های دوامدار برق در این شهر شکایت میکنند. اکنون میشنوید که برخی از دستفروشان در شهر کابل شکایت میکنند که با بدرفتاری از سوی شاروالی کابل در کنترل حکومت طالبان روبروستند. شماری از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به دلیل محدودیت های شاروالی کابل درآمدشان خیلی کاهش یافته. شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. بیشتر در این گزارش.
برخی از دستفروشان روی جاده های شهر کابل میگویند اخیراً با برخورد نامناسب از سوی شاروالی تحت کنترل حکومت طالبان روبرواند. آنها به رادیو آزادی میگویند با آنکه در این هوای سرد مشکلات اقتصادیشان بیشتر از پیش افزایش یافته، به خاطر محدودیت های شاروالی کابل عواید آنها به گونه چشمگیری کاهش یافته و حتی مالیه تعیین شده از سوی نداره را با دشواری پرداخت میکنند. فرهان که در کوتی سنگی کراچی دارد به رادیو آزادی میگوید
ما را برای کار در جاده ها نمیگذارد. عاید ما بسیار کم شده، حتی توان پرداخت مالی را نداریم.
اما او مقدار و چگونگی این مالیه را مشخص نکرد. نجیب که مقابل لیسی مریم بولانی فروشی می کند، چندین بار کراچیش از سوی شاروالی کابل برده شده و با برخورد خشن مواجه شده است.
چندین بار کراچی ما بار کرده این برده این لجایی که کار ما میشه در یک جای دن مدرسه یا یک جای دادشار و بازار در لب سرک ما را نمیمانم، جایی میبره که در اوجه کار نیست دیگه، نیست دیگه، سر صدا میکنه کراچی را میگره بار میکنه در موتر میبره در گپ تا گوش نمیکنه.
عمر 15 ساله میگوید مصارف خانواده 6 نفریش را با کراچی دستی برآورده میکند، اما به گفته او بنابر محدودیت های شاروالی نمیتواند درست کار کند.
ما رو شاروالی نمیبونه که کار کنیم. 6 نفر در خانه نان خور داریم، پدرمان بیکار است، دیگه پیسه در خانه نیست، مجبور هستیم کار کنیم، خیچی بخوریم.
این در حال است که شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌های پیهم از آنها خواسته است که برای ایجاد نظم در روی جاده ها کار نکنند. هرچند این دستفروشان طرفدار نظم در جاده های کابل هستند، اما میگویند که نمیتوانند کرایه دکان را پرداخت کنند و مجبورند از طریق دستفروشی مخارج خانواده را تامین کنند. شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند که آنها کرایه بلند هر متر مربع مکانهای تعیین شده را برای این دستفروشان 2500 و پایین آن را 500 افغانی تعیین کرده بودند. نعمت الله بارکزی سخنگوی این اداره به تازگی به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد مشکلات دستفروشان و بدرفتاری با آنها پاسخ نداد، اما نزدیک به یک ماه پیش در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که جاده ها برای موتر و رفت آمد مردم است، به هیچ وجه برای دستفروشان اجازه کار در اینجا وجود ندارد. گفتنی است که این مشکلات در زمان نظام جمهوری مخلوع نیز وجود داشت که ظاهرا تا اکنون حل نشده است.